بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره مبادی و مقدمات نظریه‌ای بود که تفصیل قائل شده بود در باب علم دینی، که من تکرار میکنم و اصخایی میکنم چون گاهی ممکنه دوستان یا یادشون رفته باشه یا قبلا در بعضی از جلسات غایب بوده باشن. این جهت هست که ایشون قائل به تفصیل شدن، گفتن که در علوم طبیعی علم دینی یا دینی بودن علم بی‌معنا و ناممکنه و در علوم انسانی دو حیث دارن، از اون حیث که علمند ها کزا مثل علوم طبیعی هم در اونها هم نمیشود این علم دینی را بحث کرد و معنی نداره، ممکن نیست. اما علوم انسانی یک وجه و یا یک جنبه تکنولوژیک دارند و پیشفرض ایشون این بود که تکنولوژی با علم فرق داره و در تکنولوژی حالا چه سخت باشد چه نرم باشه، بومی سازی و دینی سازی ارزشی کردن این معقول و ممکنه. این نظریه تفصیل بنابراین حالا بتونیم بهش بگیم تفصیل قائل شده که در علوم انسانی میپذیرد، البته از اون وجه غیر علمیه، اینا نه از اون وجه علمی. از کردن که ایشون یک مقدماتی داره، اون مبادی مقدمات معرفت شناختی است، بخشیش که همون رئالیسم انتقادی است، چون ایشون خیلی تأکید میکنه که طرفدار رئالیسم انتقادی هست، یعنی اصالت واقع که واقع را قبول داره و نقش عقل را در معرفت که عقل نقش مهمی در معرفت داره و ویژگی دیگرش این است که جنبه نقادی هم داره، به این معنا که هر معرفتی را که ما به دست می آوریم قابل مداقه است. خب این رئالیسم انتقادی که با این خصوصیاتی که بیان کردن گفتن که چند تا پیش فرض داره این رئالیسم انتقادی. یکیش این بود که بدیهی ما نداریم، در رئالیسم انتقادی هیچ معرفت بدیهی پذیرفته نیست. بله، این انکار بدیهیات کرده، این رو در عرض کردن در اون مقاله شون نیست که در این مجله فلسفه و حکمت و فلسفه هست، ولی در این بحثی که در مجمع عالی حکمت ارائه کردن اینجا این رو هم گفتم که اینا دیروز نقد کردیم دیگه به این بر نمیگردن. دوم این که ما در حوزه معرفت رئالیسم انتقادی این است که هیچ یقینی هم نداریم، یعنی معرفت ها اینا را که ایشون میگه مطلقا میگه دیگه، تفکیک قائل نشده. معرفت انسان در روزی معرفت یقین نداره، حدس ها و فرض ها و گمان زنی هایی هست برای فهم واقعیت در حد فرض و گمان زنی، حالا به اصطلاح زنی هستن، به مرز یقین نمیرسن. خب حالا تو تصریحی به این صورت نمی کنن، اما گاهی که بحثشون به اونجا هم میرسه یه طوری میخوان توجیه کنن که کنه اونجا هم اینطوری هست، گرچه تو این میزگردی که با ایشون داشتن بعضی ها به این مطلب تنبه دادن که در مسئله مثلا خداشناسی اینا چه باید کرد، که جوابیشون به صلاح دادن زو مراتب کردن معرفت را بیان کردن اونجا، که حالا انشالله در ادامه بحث به اینا میرسه. خب این رو هم در جلسه قبل بحث کردیم که ما یقین رو باید تعریف کنیم. روش بحث ما اینطوری شد که بدیهی معناش چیست، اون وقت ببینیم داری میانه. یقین معناش چیست، اون وقت ببینیم داری میانه. همین بدیهی رو تعریف کردیم، این تعریفی که گفته شده در منطق، و هم یقین را که بالمعنى الاهم بالمعنى الاخص، و با این تعریف وقتی که ما یک معرفت جزمی داشته باشیم مطابق با واقع باشه، جزمی باشه، ثابت هم باشه یعنی تقلیدی نباشه، این که میگن ثابت یعنی تقلیدی نباشه، این میشه یقین بالمعنی الاخص. یقین بالمعنی مخص اونجاییست که به قول استاد مصباح یقین مضاعف هست، یعنی معرفت مضاعف هست جانب اون چرا که ما تصدیق کرده ایم. حالا اگر قضیه ما موجب است، اون وجه ایجابش را یقین داریم، به این که سلبش محال است هم یقین داریم. این دوتا قضیه است در واقع، مرکب هست از دوتا تصدیق، تصدیق به این که معلول علت میخواهد و تصدیق به این که عرض شود که معلول بدون علت محال است. در واقع دو تا که میشه دیگه، ما میشه بدون اخص به این معنا که تناقض میشه. یعنی هر جا که ما یک تصدیقی داشته باشیم فرض خلافش ما را به تناقض بکشاند، اون وقت این میشه باید یقین بدون اخص. اگر فرض مخالفش به تناقض نینجامد، بله، ولی کن عقل متعارف اون احتمال را کل عدم میداند. اگر اینطوری باشه وهم شاید یقین بالمعنی العام، یعنی جزمی هست، ولی کن این جزم در حدی نیست که طرف بتواند احتمال خلاف را به لحاظ عقل نظری و عقل دقیق رد بکنه. هرچی بهش بگیم میگه احتمال من نمیتونم رد کنم، ولی کن لا یعبا بهی، مثل اون بحث حساب احتمالات در ریاضیات و به قول شهید مطهری در متواترات مثلا. خب اینا رو گفتیم دیگه، اون بحثای روز گذشته بود که خدمت بحث کردیم. بنابراین مثل اصل تناقض، مثل اینکه معلول علت میخواد، مثل اینکه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه مثلا خط مستقیم هست، اینکه بله مقادیر مساوی با یک مقدار با هم مساوی هستند و امثال اینا خیلی زیاد هست در ریاضیات، در حتی در طبیعیات و در الهیات، در فلسفه، میشه از این گزاره‌های به این معنا یقینی، حالا یا یقین بالمعنی العام یا یقین بالمعنی الاخص، فراوان هست. حالا من یک مطلب دیگری هم میخوام برای این اضافه کنم، شاهد دیگری که ما که معتقد به قرآن و روایات و معارف وحیانی هستیم، خیلی عجیبه که بگوییم که یقین دست نیافتنی است و بشر برای پیدا کردن یقین در معرفت راهی ندارد. از این زاویه اگر به مثلا نگاه کنیم، حالا یه فردی معتقد به اینها نیست، فقط بحثش میشه باید معرفت شناختی، میشه باید فلسفی. اما اگر یک فردی معتقد باشه به معارف وحیانی، اون وقت در قرآن و روایات رو مسئله یقین تأکید شده باشد، یعنی شاخص ایمان را یقین قرار داده باشد و مؤمنین را به صاحب الیقین توصیف کرده باشه، وقت این حرف خلاف این مطلب روشن و صریح آیات و روایات در نمیاد. مثل ایشون دیگه، بالاخره ایشون که معتقد به قرآن و روایات هستن، لذا به نظرم آمد که ما از این زاویه همین را بررسی کنیم. یعنی غیر از اون بحث حالا معرفت شناسی و بحث فلسفی، از زاویه معارف درون دینی، یعنی درون متنی وحیانی هم ببینیم. من یه چند نمونه رو عرض میکنم از آیات و روایات، باب این بحث خیلی گسترده است. اول سوره مبارکه بقره آیه 4 در وصف متقین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بعد در ادامه که توصیف میکند متقین را، خب متقین پریزگاران دیگه، به حال امثال سلمان و امثال ابوذر و برمیشهد امام خمینی و علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و آیت الله بروجردی و و و و و اینا متقین هم دیگه، حالا متقین اینا هست. اینا وصفشون چیست؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. پس متقین یکی از ویژگی هاشون، قرآن بعد گزارش میکنه که متقین این صفت را دارن، اونایی که اهل تقوا هستن، بله اینها یکی از ویژگی هاشون که به قیامت یقین دارن. خب حالا این در تناقض نیست، این موجبه جزئیه است دیگه، نقیض میشود به اون سلب کلی که بگوییم که در باب شناخت و در معرفت ما هیچ یقین نداریم. اینجا ایمان است که مبتنی بر یک معرفت یقینی است یا ملازم با یک معرفت یقینی است. یا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، آیه سوره انعام آیه 55، که حضرت ابراهیم به یقین برسد. این ممکن است کسی بگوید حالا این راجع به حضرت ابراهیم است و انبیای مثل حضرت ابراهیم بحث ما حالا کنه ایشون بگوید، البته ایشون که تخصیص نکرده، تغییر نزده، حتی تصریح دارد بعدا خواهیم گفت که میگه غیر از خدا همه اینجورند. معرفت کامل و 100% فقط خدا داره، هیچ کس دیگه نداره. حالا ایشون از ابراهیم هم قطعا تبعه قاعده ایشون قرار میگیره، میشه نقض حرف ایشان. ولی مضاف بر این، اون نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که در این آیه شریفه ملاک داده حضرت ابراهیم ذکر مصداق است و مورد مخصص نیست، چون میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. معلوم میشود اگر کسی از ملک عبور کرد و نگاه ملکوت بین پیدا کرد، حالا چه حضرت ابراهیم باشه چه سلمان فارسی باشه، حالا البته مراتب داره، نمیخوام مراتب را نمیخوام نقد بکنیم، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، نه با حفظ مراتب عرض میکنم، چون یقین یک کفی داره و یک سخی مراتبی داره، علم الیقین هست، عین الیقین هست، حق الیقین هست، شاید در هر یک از اونها هم خودش درجات باشه، یعنی خودی در همون ستایم که گفت اون کفر رو داریم بحث میکنیم. خب بالاخره این ملاکش این است که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، این بحث کسیه که به ملکوت، ملکوت چی هست؟ ملکوت حالا اونجور که مرحوم علامه طباطبایی در بحثاشون در المیزان دارن معمولا میگن ملکوت عالم تجرد، ملک عالم ماده هست. ایشان میفهمد که در همه موجودات ولو موجودات ناسوتی و ملکی یک وجه الاللهی و لداللهی دارد، یعنی اینا یک وجه این سویی دارن اون سویی، در واقع مثل سکه درویه است. این پدیده ها مثلا یک گل یا یک سنگ یا یک فرض کنید که انسان، پدیده طبیعی که در نظر بگیریم یک وجه یک رویه ای دارد، سویه ماه است که این میشه مول، اون وقت یک جنبه ای و سویه ای دارد که به قول ملا صدرا عین الربط الی الحق است، مرتبط به خدا هست، که حالا اون مثلا میشه باطنش. وقتی کسی اون باطن را درک بکنه به یقین میرسه، یعنی از عالم ملک اون یقین حاصل نمیشه، ولیکن نگاه ملکوت بین میتونه به یقین برسه. خب یک فیلسوف الهی مثل ملا صدرا نگاه ملکوت بین داره، یک فیلسوفی مثل علامه طباطبایی نگاه امام خمینی، اینا همچنان این شخصیت ها که خب کم نیستن الحمدلله بودند و هستن، بنابراین این ها هم یقین دارن. البته مراتبش رو عرض کردم، منکر مراتب داشتن یقین نیستیم. حالا اینم یه آیه میشه استفاده کرد، اولا ایشان تخصیص نزده، مقید نکرده، حتی تصریح دارد که غیر از خدا همه اینجوره، خب حضرت ابراهیم هم بس باید اونجور باشه، خلاف حرف ایشانه. غیر از این که این گزاره جزئی خلاف اون حرف ایشان هست، نقیض اون حرفه، معیاری هم که داده شده تأمین میدهد مطلب را. اینم یک مورد. میاد حالا اون یه ملاک دیگه است، ایشون اون بحث چند تا مطلب داره، نه نه اون حالا بلکه حالا ما معرفت های ما کامل نیست و ثابت نیست، کامل نیست به دلیل اینکه ما متناهی هستیم و واقعیت نامتناهی است، اون رو دلیلشون میگه، چون چند تا دلیل آورده که بعد از این بحث ان شاء الله به او خواهیم رسید. فعلا سخن ما در اینه که ایشون میگه یقین ما نداریم. حالا این ولی یقین در مرتبه کمیش باشه، در ظرف خودش. حضرت ابراهیم یقین در ظرف خود داره، حضرت مثلا فرض بفرمایید که شعیب هم در حد ظرف خود داره، حضرت یوسف هم در حد خود داره، الله ملا صدر هم در ظرف خود داره و حافظه یقین داره. بحث این است که فعلا یقین داره یا نه. حالا این یقین آیا تمام عیار است و معلوم را به نحو کامل به ما نشون میده یا وجهی و بعدی از اون را به ما نشان میده؟ اون بحث آخره. حالا این مقدار که نشان میدهد ما ظنیست یا یقینی، اینجا بحث این است. به اون مقداری که ظرف ما کشش داره، حالا اون مقدار را بهش یقین داریم یا نه همین مقدار ظرفمون هم ظنی هست. درسته که ظرف ما کوچکه، ظرف ما در حد ظرف حضرت ابراهیم سلام الله علیه نیست، اما حالا همین ظرف اون مقداری که داریم علا وجه یقین داریم یا علا وجه زن داریم؟ میگیم نه، چرا علا وجه زن باشه؟ نگاه ما هم ملکوت بینه، یعنی این بعد ارتباط با خدای این پدیدار میبینیم. فعلا این مثل است. این که حالا معرفت های ما ناقصن کامل نیستن بذارید تو اونجا بحث میکنیم. یه چند تا روایت هم خدمتون میخوانم ملاحظه کنید. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه حمام که اوصاف متقین رو بیان می‌فرماید، 193 فقره 16، خطبه حمام نسبتاً خطبه طولانی است، صبحی صالح و این معجم، من بر اساس این نهج البلاغه که معجم المفهر است مرحوم های دشتی اینا هست و اون صبحی صالح اینا با هم هست. بله، خطبه 193 هست. امیرالمومنین علیه السلام متقین را توصیف میکنه. فمن علامت احدهم، یعنی شما اگه میخوایید متقین را بشناسید میفهمن ما یه نشانه به شما میدیم، و اگه واقعیت نداره این چجور نشانه ایز امیرالمومنین میدهد؟ واقعیت داره لابد دیگه. این اوصافی که آقا امیرالمومنین فرموده برای متقین اینا واقعیت داره. حالا بفرمایید که این اون متقین های دانه درشت های از متقینه. خیلی خوب باشه، برای راجع متقین مثل اون آقای حمام مثلا. فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین، یکی از ویژگی ها شده است که میبینی که در دین قوی است، استواره، که خود حضرت امیرالمومنین به المشهد که بله محمد حنفیه فرمود در میدان جنگ فرمود تزول الجبال ولا تزول، کوها ممکنه متزلزل بشن ولی تو نه، تو تزلزل پیدا نکن. بعضی فرمود اینجور است، این محکمه دیگه. با اون روایت ما که المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا ادخل في النار تغير لونه، ولی مؤمن اگر در داخل آتش هم بشود رنگ ایمانش تغییر نمی کنه. پس این یک قوتن فی دینن و حزمن فی لینن. بله، انسان نرم خویست، این انعطاف پذیره در این حالی که قاطع، یعنی این صفت قاطعیت با این صفت انعطاف پذیر رو با هم داره. اونجایی که می شود انعطاف پذیر بود خیلی خاکیه، تواضع میکنه، به همه سلام میکنه مثل پیغمبر، در مقابل همه رو خاک مینشینه، سوار اولاغ برهنه میشه، بزا دست با دست خودش میدوشه، اصلا هیچ برای خودش شأنی قائل نیست، مجلس هر جا بودم اونجا میشینه، اصلا هیچ حسابی که حالا من پیغمبرم حتما باید یه جای صندلی بگذارم، یه جایی از مجلس ویژه پیغمبر باشه، هیچ کس اونجا نشینه. نه، پیغمبر این چیزا واقعا نداشت، اینا چیزی که ما در آوردیم. پیامبر هر جا میومد مجلس جا بودم اونجا میشست. حالا بقیه بلند شند و آقا را ببرن، اون بحث دوم میشه، عنوان ثانوی. حالا اینکه ما از خودمون از اول مجلس رو درست میکنیم، یه جاهایی رو مشخص کنیم برای رئیس رؤسا و نمیدونم فلان اینا، به نظر حقیر اینا خلاف روش پیغمبر، حالا حداقلش اینه دیگه، در که خودم اینجوری هستم و خودم هم عملا این کارو نمیکنم، یعنی در هر مجلسی وارد میشوم هر جا جا باشم اونجا میشینم و اصلا اجتنابم دارم از این باران نشستن ها و اینها. اینا حالا نه اینکه ممکنم شیطان باشه، البته بعد واسه شیطان بود، ممکنه شیطان زورش به بنده از اینجا برسه، یعنی خود نمایی بنده رو میخواد اینجا نشون بده. البته شیطان خیلی مکار هستا، از دام شیطان کسی نجات پیدا کنه معجزه آساست، ولی واقعش بعد ما رویه اون اینطوری باشه، رویه ها، رویه ما طلبه ها به نظر حقیر و علما باید اینجور باشه، یعنی پیغمبرگونه باید باشه. حالا مردم بلند میشن احترام میکنن، اون بحث آخریست. اون از اول توجه فرمودید دیدی که الان همه جا هست دیگه، ها این دیگه الان فرمان باب شده همه جا هست. حالا به نظر بنده است دیگه، شهری ما رو قطع نکنید، ما با شهری زندگی میکنیم به هر حال در حد یک نهاد تبعیت. انک ترى له قوه فی و حزما فی لین، اینجا شاهد به عرض بنده است، و ایمانا فی یقین، یکی از اوصاف متقینه. میخوای متقین رو بشناسی باید ایمانش با یقین همراه باشه. خب اگر یقینی ما نداریم، وجود نداره بنابر رئالیسم انتقادی، پس این حرف امیرالمومنین چه میشه؟ بلا مصداق خواهد شد. یعنی این صفتی که آقا در بیان میفرماد برای متقین هیچ مصداق خارجی نداره. چه فایده ای داره این؟ متقین خیالی را حضرت در توصیف میکنه، فرضی را، ذهنی را، یا متقین خارجی را، واقعی را. خب متقین واقعی دیگه، مثل امثال مالک اشتر مثلا، اینا داره توصیف میکنه دیگه که اینجور ویژگی داره. کان مالک العلی کما کان علی رسول الله، یعنی همون ویژگی که ما چیز امیرالمومنین راجع به پیامبر داشت، عبد بود در مقابل پیغمبر و تسلیم محض بود، امیرالمومنین در مقابل پیغمبر هیچ انا نداشت دیگه، فانی بود در پیغمبر. مالک هم اینجور بود، هیچ صاحب یقین بود مالک، تا اون مرحله خوارج هم مستحضرید دیگه، داستانش خودتون بلدید. امیرالمومنین دیگه دید که خب واقعا اوضاع احوال داره به هم میریزه، ازش خواست که برگرد و اللهشون بر نمیگرد. خب این هم یک نکته که این در تعارض با این حرف آقا هست. در قرر الحکم، قرر چاپی دارد که حالا به اون چاپی که دفتر تبلیغات چاپ کرده من دارم، صفحه 62، اگه شرحش رو بخواید ببینید که مرحوم آقای خونساری، ناصر جمال خونساری شرح کرده، بله 6-7 جلد هست، شرحش جلد 2 صفحه 47. الایمان شجرتون اصلها الیقین. ببینید ایمان که ما مؤمن باید مؤمن ایمان داشته باشه، اصل ایمان یقینه. خب ما بگیم که یقین وجود نداره، پس ایمان هم وجود نداره دیگه، چون اصل و ریشه ایمان یقینه. اگر یقین واقعا نیست، پس ایمانی هم نیست. خب میشه باید این حرف رو گفت. یا در همین قرر در جای دیگه میفرماید و نؤمن بهی ایمانن و نؤمن بهی. نؤمن صیغه متکلم محل غیر است، حضرت امیر، نه اینکه فقط من این رو میگم، یعنی ما مؤمنینی که به خدا ایمان واقعی داریم. و نؤمن بهی ایمانن نفا اخلاصه از شرکه و یقینه از شکه. این ایمان اینجوریه، با یقین همراهه. بله این این رو ببخشید از نهج البلاغه نقل کردم، نهج البلاغه خطبه 114 فقره 3، اینم یک جمله. باز در همین نهج البلاغه خطبه 182 بازم فقره 3 خطبه 182 و نؤمن بهی ایمان من رجا من رجاه و موقنن. ما ایمان داریم به خدا، ایمان چه کسی؟ ایمانی که امیدش یقینیه، یقین داره. اینم خطبه 182 شد. و باز در نهج البلاغه حکمت 31، در نهج البلاغه حکمت 31 میفهمن ال ایمان علی اربع دعائم. ایمان 4 تا رکن داره، دعامه یعنی ستون، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. یکی از ستونهای ایمان یقینه. نهج البلاغه خطبه چیز حکمت 31. حالا از اینا زیاد در کتاب بهار رو، مثلا کتاب الایمان و الکفر بهار رو کسی بره ببینه، روایات درباره خصوصیات ایمان و مؤمن فراوان راجع به علم و یقین و اینا. خواستم عرض کنم که اینم یک بحثی است که این سخن که ما رئالیسم انتقادی رو اینجوری معنا کنیم که اصلا یقینی وجود نداره در حوزه معرفت انسان، هیچ قیدی هم بهش نزنیم، این با این گزاره ها و آموزه های روشن دیگه، اینا قطعیه، اینا قابل تعویل نیست، قابل توجیه نیست، با اینا سازگاری نداره. این هم یک نقدی بر نظریه در واقع رئالیسم انتقادی که ایشون معرفی میکنه که میگه ما یقین نداریم. این بحث تمام. پس بحث این که بدیهی نیست در معرفت رو رد کردیم. بحث این که یقین ما نداریم، اصلا یقینی نیست در حوزه معرفت، هم از طبیعیات و فلسفه و غیر ذالک، اینم که گفتیم باطل رد کردیم. میرسیم به نکته سوم. ها رو خب حالا اونا میرسید استدلال هاش رو نگاه کنید. اینا رو هم بحث نکردیم، اینا هم انشاءالله حساب اینا رو هم خواهیم رسید به امید پروردگار متعال. ولی فعلا گفتیم که یقین معناش چی هست. ما منهای ادله ایشون ادله شو بحث کنیم کرد. گفتیم یقین معناش اینه، بدیهی معناش اینه، اینا رو داریم. یک دلیل هم که از این آیات رو باید آوردیم که اگر این نباشه پس اینا چه فایده ای داره، اینم تا اینجا آمدیم. ادله ایشون رو حالا میگم خدمت شما. خب میدونم، نه ما بحثمون در تعریف نبود، تعریف رو آوردیم برای وجود که گفتیم که اگر معرفت بدیهی نباشه هیچ معرفتی نیست. مثل فرمایش خواجه که ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن. فرمایش خواجه است در نفی نظریه اشاعره در حسن و قبح عقلی. و من یکی از ادله این که حسن و قبح عقلی ما داریم اینه که ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن، یعنی اگر بنا باشه که حسن و قبح فقط و فقط از طریق شرع یعنی وحی بیاد، اون وقت اصلا دیگه ما حسن و قبحی نباید داشته باشیم، نه حسن و قبح عقلی و نه شرعی. اینا رو بهش میگن گزاره های خود برانداز، خودکش، از بین میبره، چون این حالتی داره. اگر بدیهی نباشه هیچ معرفتی نیست، نظریش هم نیست. اگر واجب وجود نباشه هیچ موجودی نیست، ممکن الوجودش هم نیست. اینا از این بابا ها استدلال کردیم، عرض کردم. پس اولا استدلال عقلی کردیم بر وجود بدیهی و یقینی، و ثانیمون دلیل نقدی هم که آورد. حالا برسیم به استدلال های ایشان از خواهیم که خدمتون. یک، عبارت را مجدداً میخوانم. ایشان فرمودن که چون واقعیت نامتناهیست و اجزاش نامتناهیست، بنابراین هیچ معرفت معتبر ما نمیتونیم داشته باشیم که 100% باشه، به دلیل اینکه واقعیت امر نامتناهی است و از اجزای نامتناهی تشکیل شده. حالا عبارت رو بخونم خدمتتون با آدرسش، بعد بررسی کنیم. حالا اول بخونیم بعد ببینیم دیگه. همین که سوال ما همینه که این واقعیت شما میگی چی است، خودش مبهمه. این یکی از سوالات اینه که مبهم است. آنچه به دست بشر پدید می آید هیچگاه، خواهش می‌کنم به این عبارات ها دقت کنید که دیگه دوباره نخواهیم برگردیم، هیچگاه از اعتبار 100% برخوردار نیست. علم و معرفت رو بشر بهش میرسه، حالا مثلا به دست بشر حاصل میشه، از اعتبار 100% نیست. زیرا حالا به چه دلیل، چرا این ادعا رو شما میکنید، دلیلش چیه؟ زیرا آدمی هیچگاه نمیتواند به همه اجزای نامتناهی واقعیت، به عبارت دقت کنید، به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه پیدا کند. دلیلش اینه واقعیت اجزا داره، اجزایش هم نامتناهیه، ما هم متناهی هستیم، نمیتونیم احاطه پیدا کنیم بر این امر نامتناهی. این امر تنها در حد حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون که حق تعالی نامتناهی است. ولا غیر، ببین اصلا این ولا غیر یعنی پیامبر اکرم هم نداره، امیرالمومنین هم نداره، هیچ که نداره، این فقط خدا داره. این یکی از مختصات حق تعالی است که علم داشته باشه. علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 57. این یک عبارت که الان ملاحظه کنید وجه استدلال یا تکیهگاه استدلال چی است؟ نامتناهی بودن اجزای واقعیت. این یک بیان. باز در یک بیان دیگری همین کتاب که اینا در همین میزگردی که ایشون داشتن، بحثی که ارائه کردن در مجمع عالی حکمت، اینجا ارائه کرده. صفحه 80، همین کتاب صفحه 80، دیدگاه ها و تحلیل ها، میفرمایم حد نهایی فهم و شناخت واقعیت، حد نهایی فهم و شناخت واقعیت تنها در اختیار ذات خداوند است که به همه اجزای، باز بحث اجزای، به همه اجزای نامتناهی واقعیت، یعنی پیش فرضشون است که واقعیت اجزا دارد، اجزایش هم چیه؟ نامتناهیه. به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه قیومی دارد، هو الحی القیوم. برای دیگر موجودات، جبرئیل هم حتی باشه فرق نمی‌کنه، برای دیگر موجودات درجات متفاوتی از فهم علی قدر مراتب هم امکان پذیر است. خوب دقت کنید، حالا باز دوباره، این به قدر مراتب امکان پذیره، اما این مراتب را تنها، من فقط خواهشم از دوستان اینه که به این کلمات دقت کنید، ما فلهی که بعد نمیم، به حال حوزه علمیه هست دیگه، مدرسه فیزی هم هست، زیر کتابخانه هم هست، اینجا هاییست که امثال امام خمینی ها و بزرگان اینجا تدریس میکردن، اینجا این، ولذا انتظار بود که ایشون در مجمع عالی حکمت که من دیروزم گفتم که بحث مطرح کردن با دقت متحریوار و اون ناقدین هم با دقت‌های متحریوار اینا رو نقد می‌کردن، همین از کنار اینا گذشتن، هیچ یک کسی یه حرفی نداره اینجا، آدم تعجب می‌کنه. بله، و این، اما این مراتب را تنها، ببینید کلمه تنها داره ها، تنها یعنی فقط، یعنی پیغمبر اکرم که یک مرتبه برای خودش داره، امیرالمومنین که داره، است ابراهیم داره، جبرئیل حتی داره، چه غیر از خدا دیگه، گفتم غیر از خدا این همه دیگه، تنها به نحو تجربه و سعی و خطا میتوان آشکار کرد. یعنی اینجوریست، یعنی پیغمبر گرامی اسلام علمش به مقدار ظرف خودش هم تازه از سعی و خطا، آزمون و خطا بوده، امیرالمومنین از راه آزمون و خطا بوده به واقعیت که علم پیدا کرده دیگه، واقعیت هم تفکیک نکردن، کجای واقعیت. خیلی حرف عجیبیست، خیلی واقعا حرف عجیبیست، از عجایب واقعا. بله، دقت فرمایید که پس به مقدار ظرف خودشون، اون هم از راه فقط، ها میگم این کلمه فقط نبود باز راحت تر بودی، تنها داره ها، تنها، تنها به نحو تجربه، همین تجربه‌ای که در علم مطرح است، و سعی و خطا، که کوشش میکنیم، خطا میکنیم، دوره درستش میکنیم، کم کم میرسیم به یک معرفت در حد ظرف خودمون آشکار کرد. صفحه 80، این دوتا متن بود که از ایشان من که اینجا مطرح فرموده که بحث نامتناهی بودن اجزای واقعیت را مطرح کرده. خب
احتمال داره یا غیر از تجربه
دین روش که علم به طبیعت از طریق تجربه هاتنش، شاید
تجربه
دینی دینی نه، چون مطمئن به دین هست، شاید تجربه دینی خب سعی و خطاش چی کار میکنی؟ سعی و خطاش چی میکنی؟ بنده خدا برام معصوم، برای مثل پیغمبر اکرم، برای امیرالمومنین حضرت ابراهیم، دیگران میشه سعی و خطا را مطرح، اگه تجربه شهودی است، اون تجربه شهودیش معصومه. بله، یه عارف معمولی باشه، شطح داره، میخوره زمین بلند میشه، کشفیاتش همش رو به رشد نیست، بعضش هم سقوطه. آ پیغمبر خدا اینجوره، انبیا اینجورن، میگه غیر خدا برای همه موجودات، جبرئیل کشف و شهود داشته، جبرئیل کشف و شهودش سعی و خطا بوده، این نمیشه درستش کرد. از کردم مطلب بگونه بیان شده که خیلی عجیبه، لذا من تعبیر کردم خیلی عجیبه این حرف، خیلی عجیبه این حرف. یه خیلی زده بودم مثلا، حالا ما آدم های معمولی در حوزه مسائل طبیعت شناسی، خب حالا اینا دیگه راحت تر بود، خیلی سخت نبود، ولی به این کیفیت ها، خب حالا اجازه بدید تا رو بررسی کنیم. نکته اول، من چند تا نکته از شما خدمت رو که به ذهنم آمده خدمت رو عرض کنم. یک، همین مطلبی که فرمودید، آقا این واقعیت که شما می فرمایید یعنی چی؟ یعنی چی این واقعیت؟ مراد از این واقعیت عالم طبیعت است، عالم ماده است، یا مراد از این واقعیت عالم ماوراء ماده است، این مجردات، یا هر دو؟ سه تا گزینه اینجا هست، سه تا فرض. این واقعیت که می‌فرمایید اجزا دارد، اجزای نامتناهی، آیا واقعیت عالم طبیعت یا واقعیت ماوراء طبیعت مثل عالم مثال و عالم عقول و اینا فرشتگان مثلا، یا هر دو؟ خب اگر بفرمایم که مراد من از مشاهده که از این واقعیت اعن است از اینها، اگر این باشه این غلطه. وجهش این است که در مجردات اجزا مطرح نیست، اونا جزء ندارن، جزءشون جزء عقلیه دیگه، مجرد جزء طبیعی که نداره، که جزء مادی که نداره، جزء عقلی دارن، جنس و فرض داره، چون ماهیت داره. مثلا کل و ممکنه همیشه هست که زومهیه، هر ماهیتی هم جنس و فرض داره، این ترکیبشون و جزءشون عقلیست دیگه، نامتناهی نیست که. شما میگید اجزای نامتناهی واقعیت. پس اگر مراد اعم باشه که مجردات در مقصود باشه، اشتباهش این است که اونجا اولا جزء خارجی ندارند، جزءشون جزء عقلیست نه خارجی، مادی نیستن که. توجه فرمودید که از مثلا فرض کنید که ماده و صورت ترکیب بشه به لحاظ فلسفی، یا از اجزای طبیعیه الکترون و اتم و این چیزا مثلا، یا عناصر باشه که در طبیعیات فیزیک اینا هست، اینجا اشکالی چی میشه؟ حالا اگر بگن نه مراد من از این واقعیت چی هست؟ عالم طبیعته. بگن نه اصلا من مقصودم از این واقعیت که گفتم اجزا داره، که اجزای طبیعی و حسی و مادی است، میگه خب اینا نامتناهی نیست. شما میگید اجزای نامتناهی، مگر درخت مثلا به عنوان یک پدیده، آب به آتش، عناصر مختلف، بساط، مرکبات، حالا چه فرق نمی‌کنه، چه بساط مثل مثلا اتم و الکترون، چه مرکبات مثل آب و آتش و خاک و هوا و مرکبات اولیه ثانویه، هر چی شما بالاخره بگید، نامتناهی نیست که اجزای اینا دیگه. بله یک نامت، یک جزء لایه تجزا که بحث می‌کردم در فلسفه، حالا هم هست که میگفتن که ما جزء لا تجزا نداریم، میگفتن اول تقسیم فکی یعنی خارجی دیگه، وقتی تقسیم خارجی نشد وهمی، وهمی نشد عقلی، اون دیگه بحث خارجی هست، یعنی ما اجزای خارجی رو داریم میگیم، نه اینکه در ذهنمون هی بتونیم برای این جزء تصویر کنیم مثلا بگیم قابل تقسیمه، اون که محل بحثی نیست. مراد این که بگیم اونجا لامتناهیه مثلا، نه اینجا مراد اجزای فعلیه از اجزای خارجیه. خب اجزای خارجی دیگه نامتناهی نیست واقعا. هر پدیده مثلا این تفریز مصنوعات بشر باشه، پدیده های خارجی باشه، اجزای اینا نامتناهی نیست. پس این حرفی که میگید واقعیت اجزا دارد، اجزایش هم نامتناهی است، خلاف واقع. اجزای این پدیده ها متناهیه، چون اصلا این عالم متناهیه، خودش غیر از ذات اقدس الهی که نامتناهی است، اصلا ما نامتناهی نداریم دیگه. حالا اینم پس یک نکته. پس اولا مراد از واقعیت چیست؟ اگر اعم باشد در مجردات مشکل داره، ماوراء طبیعت، اگر خاص طبیعیات باشه نامتناهی نیست اجزای اینا. این یک نکته. خب اون یه حرف دیگه، استدلال این نیست. استدلال میگه چون خب اون باید بگیم زیاده، چون زیاده عمر ما محدوده، نباید بگیم ما متناهیمون نامتناهیه و فقط خدا چون نامتناهیست احاطه داره، استدلال اون نیستا. اونا ما هم قبول داریم که علم ما و ما اوتیتون من العلم الا قلیل، اونا ما منکر نیستیم، استدلال داریم بحث میکنیم، ولی این که ما در موجودات در باره عالم طبیعت، ما انسان های عادی البته، اجزایشون میگه ما، ایشون میفهمند. دو بار خوندم خدمتتون، گفتم تاکیدم کردم که دقت کنید، در هر دو عبارت بود اجزای نامتناهی واقعیت، اجزا نامتناهی است. ببینید نمیدونه، حالا دیگه اینا احتمال هرچی از ما فعلا نظم میخوانیم، لذا چون خیلی عجیبه همینه که با هم میگیم خیلی. من تعبیرم این بود که این خیلی عجیبه دیگه اینا. در هر صورت حالا انشاءالله که اون باشه که شما میفرمایید، ما فعلا این داریم اینو بحث میکنیم. دو، این مطلب اول، خواهش هم دقت کنیم. مطلب دوم، ما بر اساس، خوب به عرضم دقت داشته باشیم، بر اساس ادله عقلی نقلی عرفانی، یعنی شما اگر برید در مشرب اهل عرفان، به شما اینی که میخوام بگم و میگن بله ما قبول داریم. اگر در مشرب فیلسوفان که عرض شد خدمتون که استدلالهای عقلی راجع به این نظام میکنن، اونم میگند. روایات و آیات هم که برید اونم میگن. یه چیز همه میگن، نقل وحیانی، عقل برهانی، کشف عرفانی، هر ستاش میگه. میگه چی میگن؟ میگن انسان کامل وجود داره. میگیم انسان کامل چی چیه؟ میگن واسطه فیضه، مجرای فیضه، یعنی افاضه وجود و کمالات وجود از مبدأ فیاض، یعنی ذات اقدس الهی، به واسطه اون انسان کامل به زیر مجموعه میرسه، به سایر موجودات میرسه. این را همونطوری که عرض کردم از سه مشرب، هم اهل عرفان و هم برهان فلسفی که قاضی الواحد و این حرفا رو مطرح میکنن و هم ادله نقلی، هم در آیات قرآن هست هم در روایات، که اینا رو حقیر این بحثش رو یه مقدار، البته نه مستوفا، ولی یه مقدار در اون کتاب امامت در بینش اسلامی اونجا در یک فصل اینا آورده ایم، هم از دیدگاه آیات شریفه قرآن که انسان کامل علم آدم علی اسما کلها و اینا، اونجا به اون مناسبتی که اون روایاتی که ارمیشه لول الحجه لساخت الارض به اهلها و امثال اینا، اینا اگر یه وقت مثلا خواستید بیانی رو حقیق اونجا دارم، در دو فصلش هست. در یک فصلش بحث قرآنی شده، در یک فصلش هم فلسفه امامت از دیدگاه روایاته که به مناسبت اونجا آورده ایم. حالا عرض این است که در آیات روایات اینو ما داریم. درسته؟ بکنن عیب نداره، ما میگیم الا ما این مبنا، بر این مبنایی که مشهور از بین فلاسفه قائل هستن، طبق این مبنا اهل عرفان هم که قائلن، ما هم که از طریق ارشد که نقل به این میرسیم، یعنی خود حالا حقیر که در این مسئله متدولوژی هم، نه حالا اون بحث عرفانه چون حقیر اهلش نیستم، اون بحث فلسفی هم حالا در جای خودش، ولی این روش سوم را قبول داریم دیگه. روش سوم هست، اول ما خلق الله نوری، اینا هست، من مکرر هست، یعنی این روایات بیانگر این آیات هست. خب حالا رو این مبنا رو این مبنا که انسان کامل هست، انسان کامل گفتیم واسطه فیض، واسطه فیض یعنی چه؟ فیض یعنی اصلا فیض به چه معناست؟ یعنی وجود و کمالات وجودی. خدا که مبدأ عدم نیست که، کار خدا وجود بخشی یا نه عدم بخشی، درسته؟ ولی وجود هرچه هست از صنف کمال واقعیت، یعنی واقعیت، حالا اسمش رو عوض کنیم، اسم همین که آقا فرموده ما هم بگیم واقعیت، فیض یعنی واقعیت، در واقع طبیعی یه جوره، متافیزیک یه جوره. خب واسطه اش کیه؟ همون انسان کامله. خب این انسان کامل چرا احاطه به اینا نداره؟ استدلال شما این بود که چون موجود متناهی احاطه به اینا نداره، پس بنابراین نمیتونه به اینا علم داشته باشه الا الله تبارک و تعالی. میگیم نه، اونم احاطه داره، احاطه قیومی هم داره، منتها ذلیه، ثنوی نیست، ما در عرض نیست، ذل است. اون احاطه قیومیه اصلیه است، به عبارت اخرى او به ذات این بلغیره، اون احاطه قیومیه دارد به ذات این بلغیر. دعو عنا الربوبیه، دعو عنا الربوبیه و روایت معروف، بعد نیستیم؟ روایت معروف است دیگه، که فرمود از ما ربوبیت رو بردارید، قولو فینا ما شئتم، هرچی کمال بگید ما داریم اونا رو، ولی ربوبیت بردارید. یعنی یه بلغیر بگذارید دیگه مشکل حل میشه. این بلغیر و بزداد خدا رحمت کند مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، خدمتشون شرح منظومه میخواندیم، چه مرد بزرگواری واقعا بود، اصلا انصافا اصلا مشیشون، آمدنش رفتنش یک مجسمه ی از اخلاق و تواضع و فروتنی اینا بود. بعد اگه بحث میکرد این تعبیر رو گاهی به کار میبرد، میگو آه ممکن الوجود، آه ممکن الوجود، آه هر چی داره بالا آخرش هم ممکن الوجوده، از این مرز ممکن الوجود نمیتونه عبور کنه. اینا شما فقط حفظ کن، بگو ممکن الوجوده، حالا هرچی میخواد علم داشته باشه چه اشکال داره؟ اشکال نداره که. یعنی تمام آنچه خدای متعال مثلا فرض بکنیم نسبت به این عالم طبیعت احاطه داره میدانه، پیغمبر بدانه، امیرالمومنین این بدانه، ولی که این بلغیر میدانه، از خودش هیچی نداره. این به توحید یک سر سوزن خدا شاهده خدشه به توحید نمی کنه، این توحیده. ولی اگر چنانچه بگی فلانی یه ذره بلد خودش بلده، قارونی فکر کنی، اگه ابراهیمی فکر بکنی بگی هازا من فضل ربی، میشه توحید، هرچی میخواد داشته باش چه اشکال داره. اما اگر چنانچه قارونی فکر بکنی بگی که انما اوتیتو علا علم عندی، ولی یک کوچولو سر سوزن باشه، اون میشه شرک. اگر چنانچه بگی همه چیز میدانم، امام صادق سلام الله علیه فرمود قرآن تبیان کل شیء است و قرآنم من مثل کف دستم بلدم، این هیچ قلوب نیست، منتها بلدم از خودم هیچ ندارم، گدایم در پیشگاه الهی، فقر محضم، اما من فقیر محض شایسته ایست داشتم خدا به امداده. این که مشکلی نداره که امام میفرماید که قرآن تبیانون لکل شی فیه علم ما مضا و ما کائن و ما سیکون، همه در قرآن هست و این علم قرآن پیش من هست. میگه میفرماید همونطور که من کف دستم را الان میبینم قرآن رو برش احاطه دارم. خب واقعا این حرفا ما چیه بگیریم؟ غیر از خدا احاطه نداره. بله، حالا درباره خود وجود خدای متعالی حرف است. ببینید اینا من گفتم مرسل الله رو گفتم، که اون انسان کاملی که صدر نشینه ارمشد که عالم هست به اذن الله تبارک و تعالی. بله، یک شعری از مرحوم کمپانی یه مرتبه به ذهنم آمد و نیومد، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که از ذهنم رفت. بله یادم رفت متاسفانه، خیلی قشنگه اونجا، نه یادم نمیاد، مثل این که روزی نشده اینم بگم. یک بیتیس از اون قصیده مرحوم کمپانی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است که یادم افتاد، الحمدلله. ام ائمت العقول الغر بل ام ابیها و هو علت العلل. این شعر یاد میاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ام مادر ائمت العقول الغر یعنی عقلهای درخشنده تابنا، ایشون مادر این امامانیست که عقلا اونم عقلهای درخشنده. بل میگه نه بابا این کم بود، گفتم این که گفتم کم بود، اضراب داره. ام ائمت العقول الغر بل ام ابیها، اصلا مادر پدرشه، وهوه یعنی پدرش علت العلل است، این که عرض کردم یعنی وهوه یعنی پیامبر علت العلل. کسی میگه آه مرحوم کمپانی اینجا داره شرک میگه، که پس علت العلل که خداست، که خود ایشان فیلسوف توانمنده، نه، این در نشأه تجلیات و عالم فعل ایشون میشه علت العلل، یعنی واسطه فیض، به عبارت همون که میگیم واسطه فیضه. حالا واقعا میشه بعد شاخه شما استدلالتون این بود که این احاطه نداره، خب اینکه احاطه داره دیگه، چون همه از دست او گذشته، از مجرای وجود او اینو عبور کرده، این چطور اطلاع نداشته باشه؟ دقت بفرمایید، یعنی این استدلال ایشون از کار میفته. بله، علم به ذات اقدس الهی اون یه حرف دیگری است، حالا اون اگر لازم شد بعدا میگیم که علم غیر خدا به خدای متعال، علم تمام عیاری که متناسب با معلوم باشه نیست. ما عرفناک حقه چه؟ معرفت ای امام عزیز بزرگوار مقامت عالیست متعالی باشه، محشور باشی با اولیاء الهی که هست که انشاءالله تعالی همطور هم هست. ایشان فرمود که پیامبر به خدا عرض میکند که ما عرفنا که حق معرفته، نمیگوید ما عرفنا که حق معرفتنا. چه حرفایی میزد این بزرگوار، حرفاش در هر جا میزد حرفای قیمتی بودا. میگه که ما عرفنا، نمیگه ما عرفنا که حق معرفتنا، یعنی اون ظرفیتی را که پیغمبر ممکن الوجود میدون داشته باشه کامل کاملش پیغمبر داره، حق معرفت ما سبلا. بله به خدا نمیتونه. چرا؟ چون ممکن الوجوده، متناهیه، اون نامتناهیه. لذا گفتن درباره خدا علم اجتناهی، علم اجتناهی کنهی، به ذات و صفات ذاتیه ممکن نیست، نه علم حضوری نه علم حصولی. چه خیلی واضح هم هست دیگه، مثل اینکه بخوام دریای خزر بجرم توی این ظرف حوض فیضیه، جاش نمیشه اصلا، این نشدنی هست. در حال فهمیدید؟ بله، نه حضورن نه حصولن، اما علم در غیر مرتبه ذات و صفات ذاتیه و دیگه مشکلی نداره. حالا این تتمهش انشاءالله جلسه برای صلی الله علی محمد.